از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه‌نانی به اتفاق دیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجه نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اسب من آمده بود که.
خدایا، تو هم دچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خویشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم، یا او را مجبور به اقرار میکنیم یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانیم تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای من را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخوابم.
تکان بخور مردک نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود، شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوانمردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما.
شمشیرش تو بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم، نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچی هست بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان،
او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشن.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ کجا فرار میکنید؟ بگیر!
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حدود 200 نفر از اعضای گروه طالبان به علت سوء استفاده از قدرت از پست و مقام خودشان برکنار شدند. کمیسیون تصفیه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد که این 200 نفر از نام طالبان برای منافع شخصی خود استفاده کردند. در این زمینه پیشتر لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان اعلام کرده بود از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون 10 نفر به دلیل سوء استفاده از نام طالبان بازداشت شدند. شورای وزیران دولت طالبان هم با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم برای اخراج افراد نامطلوب از صفوف طالبان خبر داده و تاکید کرده بود به این افراد نباید اجازه فعالیت داده شود. 6 کشته در انفجارهای امروز شرق افغانستان و شهر جلال آباد در گزارش همکار مؤسف شنباری از حوزه شرق افغانستان.
دست کم 6 تن در 2 واقعه جداگانه در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شده است. شاهدان عینی میگویند 2 انفجار پیهم در نزدیکی یک محل بازرسی طالبان در منطقه فارم هرده مربوط ناحیه 6 شهر جلال آباد صورت گرفته که بعد از وقوع انفجارات تیراندازی نیز صورت گرفته است. یک منبع در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد گفته است که 3 جسد از این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده است. از سوی دیگر شاهدان عینی به رسانه ها گفته است که 3 تن در منطقه دامان مربوط ناحیه 8 شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیده است. در مورد هویت این 6 تن تا هنوز چیزی گفته نشده است. مسئولیت این رویدادها را نیز کسی بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی ننگرهار نه تنها این که در خصوص این رویداد معلوماتی را نکرده، بلکه در بیشتر موارد معلومات را به رسانه ها شریک نمی سازد و در حال حاضر رسانه های موجود در این ولایت در خصوص وضعیت امنیتی در خلای معلوماتی به سر می برند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
به دنبال اعلام اتحادیه اروپا برای از سرگیری نمایندگی دیپلماتیک خود در افغانستان، آلمان از بازگشت دیپلمات‌های این کشور به افغانستان خبر داده است. مارک پوتزل، سفیر تعیین شده این کشور برای افغانستان، به همراه سایر دیپلمات‌های آلمان طی هفته آتی به افغانستان باز خواهند گشت. دولت آلمان ماموریت پوتزل در افغانستان را از سرگیری ارتباط با گروه طالبان عنوان کرده است. آلمان اولین کشوری است که پس از اعلام اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر نمایندگی خود در افغانستان، ماموریت دیپلماتیک خود را در این کشور آغاز کرد. معاون دوم دولت موقت طالبان در افغانستان، همکاری‌های این دولت با همه سازمان‌های جهانی را برای این کشور ضروری دانست. عبدالسلام حنفی، معاون دوم دولت طالبان، امروز در دیدار دیوید بیزلی، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، تاکید کرد این دولت برای حل بحران افغانستان آماده همکاری با همه سازمان‌های جهانی است. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا هم در این دیدار گفت برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان، این نهاد روی شیوه کار در برابر غذا و کمک‌های نقدی به نیازمندان کار می‌کند. بیزلی افسود با عملی شدن این روش زمینه چرخش پول در بازار فراهم شده و تا حد امکان اقتصاد افغانستان بهتر می شود. برنامه جهانی غذا پیش از این اعلام کرده بود برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری در این کشور افزایش یابد. این نهاد بین المللی گزارش داده بود به دلیل بحران اقتصادی در افغانستان حدود 22 میلیون نفر با گرسنگی مواجه هستند. امریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. وزیر امور خارجه ایران در پی سوء قصد نافرجام به صدر اعظم عراق با وزیر امور خارجه این کشور تلفنی گفتگو کرد. در پی تلاش برای سوء قصد به صدر اعظم عراق، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در تماس تلفنی با فؤاد حسین، همتای عراقی خود، با ابلاغ سلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مصطفی الکاظمی از سلامت صدر اعظم عراق کسب اطمینان و ابراز خرسندی کرد. در این گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان چنین اتفاقاتی را خلاف ثبات و امنیت کشور دوست عراق برشمرد که از سوی بدخواهان این کشور و در جهت برهم زدن آرامش عراق انجام می شود. در این گفتگو فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، ضمن تشکر از اهتمام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه و توضیح آخرین تحولات مرتبط با این حادثه، به نیابت از الکاظمی از رئیس جمهوری ایران نیز تشکر نمود. وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد هیچ فردی در این حمله آسیب ندیده است و مقامات مسئول عراقی پیگیر تحولات هستند. گروه رسانه‌ای امنیتی عراق صبح امروز در بیانیه اعلام کرد سوء قصد به جان الکاظمی با حمله یک پهپاد بمب‌گذاری شده به محل اقامت وی در منطقه سبز بغداد با شکست روبرو شده است. صدر اعظم عراق در توییتی از سلامت خود خبر داد و نوشت که در میان مردم حضور دارد و همه را به آرامش و خیشتنداری دعوت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم سوء قصد به جان صدر اعظم عراق را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز با محکوم کردن سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق، بر موضع ثابت و مستمر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات، امنیت و آرامش در عراق تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با درخواست هوشیاری همگان نسبت به توطئه‌های امنیت و پیشرفت عراق را هدف قرار داده است. این گونه حوادث را در راستای منافع طرف‌هایی دانست که در 18 سال گذشته به ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق تعرض کرده و با ایجاد گروه‌های تروریستی و فتنه‌انگیزی در پی دستیابی به اهداف شوم منطقوی خود بودند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سوء قصد به جان صدر اعظم عراق فتنه جدیدی است که رد آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جستجو کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در توییتی نوشت که سوء قصد به جان صدر اعظم عراق فتنه جدید است که رد آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جستجو کرد که از سالها قبل با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تروریستی و اشغال این کشور جز ناامنی، ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی ارمغانی برای مردم مظلوم عراق نداشتند. رئیس جمهور سابق آمریکا در اظهارات ضمن حمایت از رژیم صهیونیستی مدعی شد که باید بایدن در برابر ایران از خود ضعف نشان داده است. با گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز شنبه در یک ویدیویی از پیش ضبط شده اعلام کرد که اتحاد بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در هیچ دوره به اندازه دوره او قوی نبوده است. رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه ادعاهای خود شورای حقوق بشر سازمان ملل را آمریکا ستیز و یهودی ستیز دانست و خروج از آن را افتخارآمیز عنوان کرد. رئیس جمهور سابق آمریکا همچنین مدعی شد که توافق هسته ای ایران توافق ناعادلانه و یک طرفه بود که ما از آن خارج شده و سخت‌ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کردیم. مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نیز با تکرار ادعاهای ترامپ گفت که بایدن به اسرائیل پشت کرده است و می‌خواهد با ایران قرارداد هسته‌ای امضا کند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا اخیراً ادعا کرد که این کشور از آغاز مجدد مذاکرات برجام در وین حمایت می‌کند. خب شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوبو الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید، ما هم دعا میخونیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایینتر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوون ها بهتر از ما هستید، لکن همه نقص داریم، به نقص های خودمون بیشتر باید. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. و وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنده او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن. حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی ها رو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف می شود. اراده که ضعیف شد، در عمل خودشو نشان میده. رفتن. این آفت هاست.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد، یا برنامه با تغییرات بهتر میشود، و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
در صفر دلای من آی به آی خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آی به آی خط به خط صفحه به صفحه هو به هو سرش و موج خون از دل و دیده شد روان سیل سرش و موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جو به جو بطر به بطر شد به شد بحر به بحر و جو به جو
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. در خدمت شما خوبان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مهاجرت تعدادی از معلمان ولایت خراسان از تاجیکستان به دلایل معیشتی و اقتصادی، آغاز رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش ایران در ساحل‌های مکران واقع در جنوب ایران، تلاش تاجیکستان برای استفاده از گاز طبیعی به دلیل گران شدن قیمت سوخت در این کشور، و نخستین بازیکنان تاجیکستان در راه تیم فوتبالی پرسپولیس ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. یک مقام وزارت بهداشت تاجیکستان اعلام کرد که محموله دارای 500 هزار دوز واکسن کرونا واک از چین به این کشور منتقل خواهد شد. نوروز جعفرف، رئیس بخش امنی درمانی و فوریت های وزارت تندرستی تاجیکستان، با اعلام این خبر گفت این محموله که دارای 500 هزار دوز واکسن کرونا واک چینی است، 7 نوامبر وارد تاجیکستان می شود. و افزود تاجیکستان تا امروز در چارچوب برنامه کواسک 5,187,000 دوز واکسن کرونا دریافت کرده است. تا 5 نوامبر سال جاری بیش از 2,700,812 نفر واکسن کرونا دریافت کردند که 2,155,634 نفر از آنها دوز دوم این واکسن را مورد استفاده قرار دادند. در حالی که چند روز بیشتر از خبری غرور آفرین عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بازپسگیری نفتکش ایرانی از دزدان تحت حمایت آمریکا نمیگذرد، مراحل اصلی و عملیاتی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه به وسط بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند از روز یکشنبه آغاز شد. سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه میگوید همه گزینه‌های دفاعی و تهاجمی ایران علیه دشمنان آماده و مهیا میباشد. در همین رابطه گزارش امیر راسکو خبرنگار صدا و سیما را از محل برگزاری این رزمایش با هم میشنویم.
رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 با نام مقدس یا رسول الله وارد مرحله اصلی شد.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله.
یگانهای پیاده، زرهی، مکانیزه، سامانهای پدافندی و شناورهای سطحی و زیرسطحی در منطقه عمومی رزمایش در سواحل مکران گسترش یافتند. تفنگداران و تکاوران نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش در عملیاتی مشترک هوابرد، هلیبرد و آبی خاکی علیه دشمن را به اجرا درآوردند.
رزمایش آزمایش آموزش هاست. یعنی آموخته های مراکز دانشگاهی و مراکز آموزشی رو ما در میدان رزم در قالب رزمایش به دانشجویان به صورت عملی آموزش میدیم. فرایند تبدیل تخصص به مهارت در رزمایش شکل میگیره. بزا همونطوری که شما امروز در این کار هم ملاحظه فرمودید، تمامی دانشجویان مراکز آموزشی به صورت برخط تمام صحنه‌های رزمایش رو می‌دیدم و اساتید تحلیل می‌کردم.
همچنین انواع سلاح‌ها و تجهیزات مانند قایق تندرو، شناورهای هجومی و زیردریایی، ناوچه‌های راکت انداز از پشتیبانی آتش بالگرهای تهاجمی هوانیروز بهره‌مند شدند و اصل غافلگیری را در حمله به مواضع دشمن به اجرا درآوردند.
هماهنگی دقیق و همافزایی نیروهای عملیاتی مختلف شرکت کننده در رزمایش برای اصابت دقیق اهداف پیش تعیین شده دشمن نقطه عطف این مرحله از رزمایش مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. امیر راسکو، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400.
مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه تشدید مجازات پیاده‌گردها را متخلف را تصویب کرد. اکنون میزان جریمه مالی این افراد از 30 سومانی قبلی به 120 سومانی افزایش یافت. مرزا امان رفیع‌زاده، معاون داستان کل تاجیکستان، هنگام تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان این کشور گفت از آغاز سال جاری در این کشور 825,000 مورد پایمالسازی قانون راهنمایی رانندگی ثبت شده است که در 124,000 مورد مقصر پیاده رو ها بودند. و افزود همچنین کارمندان پلیس راهنمای رانندگی بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فقط در دو ماه نخست سال جاری 7,000 نفر از پیاده گردان را برای تخلف جریمه کردند. مقامات داستانی کل تاجیکستان معتقدند که در این کشور مواردهای تخلف پیاده گردها که موجب وقوع حادثه های رانندگی می شود افزایش یافته است و تنها راه مقابله با این پدیده افزایش جریمه افراد متخلف می باشد. با دلیل گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، اکنون در این کشور تلاش‌ها برای جایگزین کردن گاز مایع با گاز طبیعی آغاز شده است. متخصصان معتقدند که گاز طبیعی به مراتب ارزان‌تر از قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و گاز مایع خواهد بود. حبیب عبدالله زاده، کارمند خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان، گفته است که نصب تجهیزات ویژه در مراکز سوختگیری به منظور استفاده از گاز طبیعی وارداتی از ازبکستان آغاز شده است، زیرا در ولایت سوخت تاجیکستان قیمت هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان $175 می باشد که هر لیتر آن به قیمت 2 سومانی و 5 درم به مرکزهای تولیدی فروخته می شود. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومانی و 50 تا 11 سومانی و 80 درم، گازوئیل از 11 سومانی و 40 تا 11 سومانی و 70 درم و قیمت گاز مایع به 7 سومانی و 80 درم رسیده است که در مقایسه با 15 روز پیش افزایش 30 تا 50 درمی را نشان می‌دهد. همچنین قیمت زغال سنگ نیز در تاجیکستان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و اکنون ارزش یک تن زغال سنگ 2,500 سومانی میباشد. تعدادی از معلمان ولایت ختلان از تاجیکستان مهاجرت کردند. 313 آموزگار مؤسسات تعلیمی ناحیه یاون ولایت ختلان شغل خود را ترک کرده و 241 نفر نیز از کشور مهاجرت کردند. رحمت الله زبیدلایف، مشاور شعبه معارف ناحیه یاون، گفت 30 نفر از این تعداد معلمان زن میباشند. وی پایین بودن حقوق و دستمزد، گرانی مواد غذایی و بالا بودن اجاره خانه و نداشتن خانه شخصی را از دلایل ترک شغل و مهاجرت معلمان ناحیه یاون اعلام کرده. با گفته ایزبادلایف، ترک شغل و مهاجرت آموزگاران سبب کمبود جدی معلم در مرکزهای آموزشی ناحیه یاون شده. اکثر این افراد برای کار به روسیه رفتند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بامداد یکشنبه 3 پهپاد انفجاری به خانه نخست وزیر عراق در بغداد حمله کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش جلال خالدی همکار ما در بغداد.
لحظه نخست حمله پهبادی به محل سکونت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد ساعت 2:24 بامداد یکشنبه برابر با 2:54 به وقت تهران و بنا به گفته مقام های امنیتی عراقی سه پهباد انفجاری به محل سکونت نخست وزیر عراق حمله کردند. در لحظه حمله مصطفی الکاظمی در منزل نبود.
فقط تعرض منزلی
منزل من دیشب آماج حمله بزدلانه دشمنان قرار گرفت. نیروهای نظامی در جهت استقرار و ثبات کشور گام برمی‌دارند و ما در راستای ساخت کشور از طریق احترام به دولت و مؤسسه‌های آن و جهت پیشبرد آینده بهتر گام برمی‌داریم.
از ساعت اولیه صبح نیز واکنش‌ها به این حمله تروریستی شروع شد. رئیس جمهور عراق در پیامی این حمله را با هدف به هرج و مرج کشاندن دولت توصیف کرده. جریان‌های مختلف عراقی، ناظران سیاسی و آحاد مردم نیز این حادثه را توطئه شوم از سوی دست‌های پنهان خارجی دانستند که قصدشان ایجاد فتنه در شرایط کنونی عراق است.
عندما يتم استهداف،
هنگامی که عالی‌ترین مقام کشوری هدف قرار می‌گیرد، یعنی اینکه عاملان اقدام اهدافی شرورانه دارند. آنها از وحدت ملی میان عراقی ها نگرانند، لذا برای به هرج و مرج کشاندن این کشور از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند.
الله اکبر، ایجاد فتنه و شر.
همه این اقدامات در راستای فتنه است. ما این فتنه را خاموش می کنیم.
تعرض به محل مسکونی نخست وزیر عراق برای خیلی از مقام های نظامی و امنیتی عراقی شگفت آور بود، به ویژه اینکه در لحظه حمله پهبادی سامانه ضد موشکی سفارت آمریکا در منطقه سبز فعال نشد. جالب است بدانید سامانه ضد موشکی سفارت آمریکا معروف به سامانه سیرام ظرف 2 گذشته نسبت به هر گونه حمله موشکی و پهبادی به منطقه سبز واکنش فوری نشان میداد، الا نسبت به حمله بامداد امروز به منزل مسکونی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق. ستاد مشترک عملیات عراق هم گفته در این باره تحقیق میکند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
بندر استراخان یکی از مهمترین پایانه‌های تجارت دریای روسیه در 65 کیلومتری شمالی دریای خزر است که با شاهرگ حیاتی به نام رود ولگا به این دریا متصل شده است. بندر استراخان را میتوان دروازه ورود کالاهای ایرانی به روسیه و کشورهای حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد، چرا که راهی بسیار امن در دسترس برای تجارت بی واسطه با روسیه، حوزه اوراسیا و شمال اروپا به شمار می رود. در این زمینه به گزارش سید علی دارابی خبرنگار ما از مسکو توجه فرمایید.
آستراخان یکی از مهمترین پایانه های دریایی روسیه در 65 کیلومتری شمال دریای خزر است که با شاهرگی حیاتی به نام رود ولگا به این دریا متصل شده است.
آستراخان دروازه ورودی کالاهای ایران به فدراسیون روسیه است.
آنچه اهمیت آستراخان را برای تجارت و بازرگانی ایران با روسیه و حوزه اوراسیا دوچندان کرده بندری است به نام سالیانکا.
آستراخان دارای 13 بندر در داخل شهر که بزرگترینش بندر سالیانکا است که 53.6% متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانه.
پس از گذشت حدود 10 از حضور سهامدار و سرمایه‌گذار ایرانی، بندر سالیانکا به عنوان یک بندر نمونه و بندر برتر در جنوب روسیه الان شناخته شده است.
این بندر، بندر بسیار با اهمیتیه، دارای 5 خط راه آهن هست.
در حالی که بندر سالیانکا در آستراخان ظرفیتی عظیم برای افزایش بیواسطه مبادلات اقتصادی ایران و روسیه است، اما چرا تا کنون به طور کامل از این ظرفیت بهره کافی نبرده ایم؟
در داخل دریای خزر از ناحیه کشور خودمون ما ضعف در حمل نقل دریایی داریم، کسی هم نمیتونه کتمان بکنه. بعد کشتیامون تخصصی نیست. شما وقتی که الان چرا مجبوریم از آذربایجان بیاریم؟ چون کشتی رورو نداریم، چون کانتینر یخچالی نداریم. شما امکانات سردخانه‌ای در بندر سالیانکا ندارید.
سرکنسول ایران در آستراخان اما درباره تجهیز بندر و فعالیت یک بانک ایرانی روسی برای تسهیل تجارت خبرهای خوبی دارد.
خوشبختانه با یک
بودجه خوبی که براش در نظر گرفته شده قراره که تجهیز بشه. تجهیز شدن این بندر منجر به افزایش صادرات و واردات ما میشه. ما در استراخان علاوه بر بندر سالیانکا دارای یک بانک به نام میر بیزنس بانک هستیم که این میر بیزنس بانک تعاملات تجاری ما را تسریع میکنه.
در کنار تجهیز بندر سالیانکا، لایروبی بخشهایی از رود ولگا هم نیازی حیاتی است.
بارها این رو به طرف روس اعلام کردیم که ما حتی آمادگیش رو داریم اگر برای طرف روس لایروبی کانال مشکل ایجاد میکنه و امکان لایروبی رو ندارن، حتی ما به نیابت روسیه با یک شرایطی که توی قرارداد منعقد میشه این کار رو انجام بدیم.
استراخان و بندر سالیانکا در این استان یکی از بخش‌های مهم برای توسعه تجارت دریایی بین ایران و روسیه و ایران با مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر سالیانکا در استراخان.
معاون وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان خواستار افزایش تولید برق از نیروگاه برقابی برای حفظ محیط زیست شد. جمشید شاهین‌زاده در سخنانی در نشست جهانی آب و هوایی سازمان ملل متحد در گلاسگو شاتلندیا گفت ساخت نیروگاه برقابی موجب یاری به تامین آب مورد نیاز بخش‌های کشاورزی و مردم منطقه می‌شود. افزود از نگاه حفظ محیط زیست نیز تولید برق در نیروگاه برقابی در مقایسه با سوخت‌های معمولی آلایندگی کمتری دارد و اظهار کرد از این رو ضرورت تدوین برنامه منطقه‌ای ساخت نیروگاه برقابی در کشورهای کوهستانی نظیر تاجیکستان وجود دارد که زمینه پیشگیری از وقوع سیل و دیگر بلاهای طبیعی را فراهم می‌کند. 90% برق تاجیکستان در نیروگاه برقابی این کشور تولید می‌شود. پس از فاش شدن بخش کوچکی از غافلگیری بزرگی که در انتظار سران رژیم صهیونیستی مشخص شد که گروه های مقاومت فلسطینی گزینه های در داخل و خارج از فلسطین برای آزاد کردن اسیران فلسطینی در اختیار دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش ابراهیم احمد، خبرنگار صدا و سیما از غزه.
غافلگیری بزرگ در انتظار سران رژیم صهیونیستی. پس از افشای بخش کوچکی از این غافلگیری مشخص شد که گروه های مقاومت گزینه هایی در داخل و خارج از فلسطین برای آزاد کردن اسیران در اختیار دارند. این نخستین بار است که به صورت مستقیم اعلام می شود مقاومت اسرایی از رژیم صهیونیستی در خارج از مرزهای فلسطین در اختیار دارند، امری که دل اسیران فلسطینی را شاد کرد.
ما به اسیران قهرمان خود میگوییم تا آزادیتان را به دست نیاوردید آرام نخواهیم نشست. مقاومت حق دارد اندوخته خود را افزایش دهد تا آنها را با اسرای قهرمانی که در زندانهای رژیم اشغالگر به سر میبرند مبادله کند.
باید بر حق مقاومت در آزاد کردن اسرا از زندانهای دشمن صهیونیست تاکید کرد. در گذشته در عملیات وفا الاحرار 1150 زندانی فلسطینی آزاد شدند. با همه توان خود برای آزادی اسرای قهرمان تلاش میکنیم.
اقدام مقاومت واکنش گسترده‌ای در بین شهروندان فلسطینی داشت. مردم به گزینه‌های مقاومت اعتماد دارند. گروه‌های مقاومت نیز تأکید کردند آنچه در اختیار دارند بسیار بیشتر از چیزی است که اعلام کردند. همین موضوع باعث شد که رژیم صهیونیستی برای حفظ آبروی خود از سازمان اطلاعات مصر درخواست کند تا شتابان به سمت رام الله برود.
این اقدام مقاومت نشان داد که در همه سطوح داخلی و خارجی حضور دارد و بر این اساس به نظر من این اقدام به پیشبرد پرونده اسیران کمک خواهد کرد.
این اقدام نشانگر این است که گروه‌های مقاومت فلسطین به زودی این اسرا را آزاد خواهند کرد. ما به گروه مقاومت فلسطین و به وعده‌هایی که دادند اطمینان داریم.
اطلاعاتی که فاش شد نشان دهنده بخش کوچکی از واقعیت است و مقاومت توان آن را دارد تا معادلات جدیدی بر رژیم اشغالگر تحمیل کند. بنابراین روزهای آینده آبستن غافلگیری‌هایی خواهد بود که دشمنان را به وحشت خواهد انداخت و دوستان را خرسند می‌کند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
طالبان خواستار برقراری رابطه دوستانه با تاجیکستان شد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه خواستار برقراری رابطه دوستانه با تاجیکستان با عنوان کشوری همسایه می باشد. ذبیح‌الله مجاهد گفت امارات اسلامی موردی نظر طالبان قصد دارد با همه کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان روابط دوستانه و نزدیک برقرار سازد و داشتن مناسبت‌های اقتصادی و تجاری، همکاری در بخش ترانزیت برق و انرژی با تاجیکستان برای افغانستان را مهم ارزیابی کرد که می‌تواند به نفع این دو کشور همسایه باشد. این در حالی است که چهار کشور دیگر آسیای مرکزی به جز تاجیکستان تلاش میکنند که با طالبان رابط نزدیک برقرار سازند. مقامات رسمی این جمهوری ها بارها با طالبان دیدار و به افغانستان کمک های بشردوستان فرستادند. اما تاجیکستان با دعوت از طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکتی همه گروه های سیاسی خامی و مذهبی این کشور تا به حال از برقرار رابط نزدیک با این گروه خودداری کرده است. وسایل و ترفندها برای مقابله با رشد اقتصادی چین استفاده نموده است، به طوری که آمریکا همیشه چین را به رقابت غیر منصفانه و رعایت نکردن قوانین متهم میکند. آمریکا همیشه علیه چین اتهامات مطرح میکند که از طرف مقامات چینی رد میشود. در این زمینه گزارش محمدرضا خلوردی خبرنگار صدا و سیما را از پکن میشنویم که در این گفتگو نظرات کارشناسی و تحلیلگران مسائل سیاسی، سخنگوی وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی چین را نیز درباره اتهامات آمریکا به چین در رابطه با رقابت غیر منصفانه و رعایت نکردن قوانین تجاری جویا شده است.
ایالات متحده در سالهای اخیر از سایر اهرم‌ها و ترفندها برای مقابله با رشد اقتصادی چین استفاده نموده است. آمریکا همیشه چین را به رقابت غیر منصفانه و عدم رعایت قوانین بین‌المللی متهم می‌کند. اتهامات حقوق بشری، تحریک تایپه برای افزایش تنش نظامی در تنگه تایوان، تشویق کشورهای هم مرز چین برای طرح دعاوی مرزی در دریای چین جنوبی تنها بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد ناامنی و هزینه برای دولت پکن است.
سیاستمداران امریکایی با اقدامات خود آشکارا به جهان گفتند که اصطلاحات جذابی چون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، قوانین و قراردادها در دهان آنها کاملا دروغ و بیشتر ابزار سیاسی برای سرکوب کردن کشورهای دیگر است و خود امریکا آنها را رعایت نمی کند.
از سوی دیگر در چند روز اخیر مقامات پکن به دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه از درگیری با چین هراسی ندارد به این اظهارات واکنشی شدید نشان دادند و به ایالات متحده هشدار دادند مراقب رفتار خود باشد.
ایالات متحده نباید قاطعیت و قدرت چین در دفاع از حاکمیت ملی و یکپارچگی خود را دست کم بگیرد.
امریکا باید به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد و به دخالت‌های خود در امور داخلی چین پایان دهد.
در ادامه تنش‌های چین و آمریکا، وزارت صنعت و فناوری چین در بیانیه‌ای از ایالات متحده خواسته از تعمیم مفهوم امنیت ملی و سرکوب شرکت‌های چینی بدون توجیه واقعی دست بردارد.
در سالهای اخیر ایالات متحده بارها شرکت‌های چینی را به بهانه امنیت ملی و بدون توجه به واقعیت‌ها تحریم کرده.
در کنار مسئله تایوان، موضوعاتی چون هنگ کنگ، سینکیانگ، تبت، ویروس کرونا و شرکت‌های فناوری تنش‌های پکن و واشنگتن را بیش از پیش افزایش داده است. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
وزیران خارجه تاجیکستان و اوستریا در دیداری در دوشنبه گسترش همکاری‌های دوجانبه و افزای افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. در دیدار سراج‌الدین موریدین و مایکل لنهار درباره وضع فعلی و دورنمای همکاری‌های تاجیکستان و اوستریا در چارچوب توافقات دوجانبه و اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها همچنین درباره افزای فعلی افغانستان و موضع کشورهای آسیای مرکزی به عنوان نزدیکترین همسایگان افغانستان، ضرورت تشکیل دولت فراگیر در کابل و رساندن یاری‌های بشردوستانه دیدگاه خود را بیان کردند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به دو خبر ورزشی جلب می‌کنیم. باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران با دو بازیکن تاجیکستانی به توافق رسید و احتمالاً به زودی قرارداد نهایی امضا خواهد شد. پرسپولیس با وحدت حنانوف و منوچهر سفروف دو بازیکن تیم استقلال تاجیکستان به توافق رسید. آنها برای امضای قرارداد وارد تهران خواهند شد. وحدت حنانوف مدافع 19 ساله تیم استقلال تاجیکستان است که چند پیش در ترکیب تیم المپیک تاجیکستان نیز در رودرون پرسپولیس تهران قرار گرفت و با پیراهن تیم استقلال هم با توجه به مصدومیت اندری میاسچنکو برابر پرسپولیس